ساعت 23:11 شب در ایران است. با رادیو فردا همراه هستید. الکسی ناوالنی از منتقدان رئیس جمهوری روسیه از حالت کما خارج شد. 3 سازمان و حزب جمهوری خواه میگویند جمهوری اسلامی در هراس از خیزش مردم وحشت آفرینی میکند. و دولت بلاروس میگوید بیش از 600 تن از تظاهرکنندگان روزهای شنبه و یکشنبه بازداشت شدند. سلام همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم در این ساعت‌های پایانی روز دوشنبه 17 شهریور 1399 با رادیو فردا همراه باشید. بیمارستان شریته برلین محل مداوای الکسی ناوالنی از منتقدان سرشناس رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که او از حالت کما خارج شده و به صدای افراد واکنش نشان می‌دهد. در بیانیه این بیمارستان گفته شده که آقای ناوالنی دیگر به دستگاه تنفس مصنوعی نیاز ندارد. در این ارتباط پزشکان بیمارستان شریته گفتند که هنوز برای اظهار نظر در مورد عواقب مسمومیت شدید الکسی ناوالنی زود است. الکسی ناوالنی حدود 2 هفته پیش در پروازی در مسیر سیبری به مسکو به شدت بیمار شد. هواپیما در شهر اومسک توقف اضطراری کرد و او به بیمارستان منتقل شد. آقای ناوالنی پس از 2 روز تحت فشار خانواده و همکارانش به آلمان منتقل و در بیمارستانی در شهر برلین بستری شد. دولت آلمان چند روز پیش اعلام کرد که آزمایش‌های جدید وجود یک ماده سمی اعصاب را در بدن الکسی ناوالنی ثابت کرده است. آلمان، اتحادیه اروپا و آمریکا از حکومت روسیه خواستند در این مورد تحقیقات دقیق و شفافی انجام دهد. روسیه میگوید شواهد محکمی درباره مسموم کردن آقای ناوالنی پیدا نشده است. 3 سازمان و حزب جمهوری خواه ایرانی در بیانیه مشترکی با انتقاد شدید از جمهوری اسلامی که به گفته آنها در هراس از خیزش اعتراضی مردم وحشت آفرینی می کند، خواستار لغو حکم اعدام نوید افکاری، کشتیگیر ایرانی و از معترضان تظاهرات مرداد 97 شدند. اتحاد جمهوری خواهان ایران، حزب چپ ایران، فدایان خلق و همبستگی جمهوری خواهان ایران در بیانیه خود با توجه به خطر اعدام نوید افکاری خواستار پایان دادن به سرکوب، زندان و آزار زندانیان سیاسی شدند. نوید افکاری نایب قهرمان نوجوانان ایران که در پی اعتراضات مرداد 97 بازداشت شد، به اتهام قتل یک مامور امنیتی به 2 بار اعدام، 6.5 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. وحید و حبیب برادران او نیز هر یک به 54 سال و 27 سال زندان با شلاق محکوم شدند. برادران افکاری میگویند اعترافاتی که در طول دوران بازداشت برای اقرار به مشارکت در قتل یک مأمور امنیتی از آنها گرفته شده زیر فشار شکنجه بوده است. دولت بلاروس امروز اعلام کرد پلیس این کشور بیش از 600 تن از تظاهرکنندگان روزهای شنبه و یک شنبه در این کشور را بازداشت کرده است. شورای هماهنگی مخالفان الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس گفت که ماریا کولسنیکووا یکی از اعضای بلندپایه‌اش همراه تعدادی دیگر در مرکز شهر مینسک پایتخت این کشور از سوی اشخاص ناشناسی روبوده شده است. در این ارتباط سویتلانا تیسیخانوفسکایا رقیب اصلی الکساندر لوکاشنکو در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس گفت روبودن این اشخاص تلاش برای اخلال در فعالیت شورای هماهنگی است. در پی اعلام پیروزی الکساندر لوکاشنکو در انتخابات ریاست جمهوری 19 مرداد، تظاهرات علیه او در بلاروس شروع شده است که همچنان ادامه دارد. و دیوان محاسبات کشور امروز در بیانیه‌ای با اشاره به نتیجه تحقیق و تفحص این نهاد اعلام کرد که قرارداد واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی باید لغو شود. به گزارش روابط عمومی دیوان محاسبات کشور در این بیانیه به تخلفات و انحرافات در واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه و وضعیت آنها اشاره شده است. دیوان محاسبات از سازمان خصوصی سازی خواسته که قرارداد را فسخ و وضعیت شرکت را تعیین تکلیف کند. شرکت نیشکر هفت تپه بهمن سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این دو همراه تعداد دیگری به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری متهم هستند. با افزایش انتقادها از بازگشایی مدارس در ایران، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش روز دوشنبه اعلام کرد که حضور دانش آموزان در مدارس الزامی نیست. بازگشایی مدارس از روز شنبه هفته جاری در ایران نگرانی‌های بسیاری را برای خانواده‌ها و آموزگاران ایجاد کرده و بسیاری از فرستادن فرزندانشان به مدرسه خودداری کردند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در روزی که خبرها از جمع‌آوری امضا برای استیضاح محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش ایران در مجلس حکایت دارد، این مقام دولتی از الزامی نبودن حضور دانش آموزان در کلاس‌های درس همزمان با آغاز سال تحصیلی خبر داد. محسن حاجی میرزایی در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی در این باره گفت:
ما از اول نگفتیم الزامی به حضور دانش آموزان هست، گفتیم که اولویت ما آموزش حضوری است و ترجیح ما آموزش حضوری است. اما شنیده شد که برخی از مدارس غیر دولتی یا حتی بعضی از مدارس دولتی الزام کرده بودند که حتما دانش آموزان باید بیان حضور پیدا بکنند.
با این حال، به رغم نگرانی‌های مطرح شده در روزهای اخیر در خصوص شیوع کرونا در مدارس، وزیر آموزش و پرورش ایران مدعی شد آموزش حضوری به دلایلی مناسب‌تر است.
اگر کسانی به هر دلیلی ترجیح میدن به صورت غیر حضوری آموزش ببینن، اشکالی نداره، اما در هر صورت آموزش حضوری در مدارس ما برقرار خواهد با هر تعدادی از دانش آموزان که حضور پیدا بکنن. ما اولویت رو به آموزش حضوری میدیم. مدارس ما در سراسر کشور فعال هستند و آموزش حضوری درشون جریان داره.
در روزهای گذشته انتقادات زیادی نسبت به بازگشایی مدارس و حضور دانش آموزان در کلاس‌های درس همزمان با شیوع کرونا در بسیاری از مناطق ایران به دولت حسن روحانی وارد شده است. مینو مهرز، عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا، در تازه ترین واکنش باز شدن مدارس را اقدامی عجولانه عنوان کرد.
منم متعجب موندم، برای اینکه به خصوص دو هفته زودترش خیلی چیز بود، اقلا میذاشتن این دو هفته بگذره. شما الان منتظر دوباره موج بعدی، این همه میلیون ها نفر که مسافرت رفتن و مراسم تاسو عاشورا رو یه عده رعایت کردن، خب تجمع نداشتن، ولی خیلی جاها تو شهرستان و تهران داره خودشو نشون میده. خب بعد یه دفعه این وسط مدارس هم باز بشه، یه مقدار به نظر من حتی در زمان شروعش ذره عجله کردن. اینی که من واقعا دو هفته شروع کردنش اصلا صحیح نبود با این شرایط. خب بعدش میلیون نفر دیگه خطر خواهند بود، برای اینکه بچه ها معمولا بدون علامت میگیرن و بعد میان خب به خانواده میدن.
مدارس در ایران از روز شنبه هفته جاری باز شدند و به نظر می‌رسد بسیاری از خانواده‌ها هنوز برای فرستادن فرزندان خود به کلاس‌های درس به نتیجه قطعی نرسیدند. از سوی دیگر، برگزاری کلاس‌های مجازی در شبکه اینترنتی آموزش و پرورش نیز با انتقادهای زیادی روبرو شده، چرا که منتقدان می‌گویند دسترسی دانش آموزان به اینترنت و دیگر وسایل ارتباط جمعی در کشور به ویژه در مناطق محروم یکسان نیست. بر اساس آمار غیررسمی گفته می شود که 3 میلیون دانش آموز ایرانی امکان دسترسی به شبکه آموزش اینترنتی را در کشور ندارند. اعلام این دست از نگرانی ها ناظر به ادامه وضعیتی است که شیوع کرونا باعث شده بسیاری از مناطق ایران یا در وضعیت قرمز یا هشدار قرار داشته باشند. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز دوشنبه اعلام کرد دست کم 28 استان ایران در شرایط هشدار و قرمز قرار دارند.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2152 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1116 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. طی 24 ساعت گذشته 117 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 22410 نفر رسیدند.
ماهاست که طبق آمارهای رسمی در ایران شمار مرگ و میر روزانه از کرونا 3 رقمی است. ضمن آنکه همین میزان تلفات بالای ناشی از کووید 19 در ایران از سوی بسیاری از نهادهای داخلی و خارجی مورد تردیدهای جدی قرار گرفته و شمار تلفات را چندین برابر آمارهای رسمی برآورد می‌کنند.
13 صنف سینمایی عضو خانه سینما امروز در بیانیه‌ای خواستار جلوگیری از واگذاری مدیریت شبکه خانگی به صدا و سیما شدند. همکنون نظارت بر شبکه نمایش خانگی بر عهده سازمان سینمایی وزارت ارشاد ایران است. صدا و سیما میگوید مدیریت بر محتوای تولید شده در شبکه نمایش خانگی باید به این نهاد واگذار شود. در همین باره ساعتی پیش با مصطفی عزیزی، نویسنده و تهیه کننده سینما و تلویزیون که همکنون مقیم کاناداست، گفتگو کردم و از اون نخست درباره دلایل انتشار چنین بیانیه‌ای پرسیدم.
ببینید، شما خودتون میدونید که در داخل خانه سینما الان اختلاف شدیدی هست. بعد از سوی دیگه رادیو تلویزیون هم اومده و این بیانیه رو داده که باید بیایید از ما مجوز بگیرید. و آقای شهاب حسینی هم رفته و برای این برنامه گفتگوش از اونا مجوز خواسته، درخواست مجوز کرد. و این وحشتی انداخته در دل دوستان خانه سینما که این 13 صنف به خصوص اومدن این بیانیه رو دادن. من فکر میکنم که دلیل اصلیش این باشه.
فکر میکنید چرا حالا صدا و سیما پس از چند سال که از حیات شبکه نمایش خانگی میگذره به دنبال نظارت بر اون هست و به نوعی میخواد اختیارش رو در دست داشته باشه؟
خیلی واضحه، به خاطر اینکه صدا و سیما یه نهاد انحصارگر و انحصار طلبه. در واقع برای اینکه از وقتی که مثلا شهرزاد شروع شد به پخش کردن و حالا مثلا همگناه و سریال های ریز و درشت دیگری که در بین این دوتا پخش شد، باعث شد که موجب بشه صدا و سیما بگه که این چه کاریه. از یه طرف مخاطبین خود صدا و سیما سریال هایی که پخش میکنه روز به روز داره کاهش پیدا میکنه و دیگه به حد ریزشش رسیده، از طرف دیگه این ویودی ها هم داره روز به روز افزایش پیدا میکنه که من فکر نمیکنم مثلا سریال مثل همگناه نظیرش تو تلویزیون باشه. به این خاطر اونا دارن روی اینا تسلط برقرار میکنن و تصورشون اینه که اگر که اینا بیان و مجوز بخوان از طریق صدا و سیما بگیرن یا اون شرکتی که ثبت کردن، اون باعث میشه که محدودیت هاشون رو افزایش بدن و شبیه برنامه های تلویزیونی بشه. از طرف دیگه این دوستان هم میدونن که اگه قرار باشه برنامه ها شبیه برنامه های تلویزیونی بشه که خب دیگه بیننده اینا رو هم از دست میدن. به همین خاطر یک شاه بیتی داره در پایان چیزشون که نوشتن، بیانیهشون، این 13 نوشتن که ما اصناف سینما مسئولیم و دلسوزان این عرصه میخواییم که با جلوگیری از این اشتباه تاریخی مخاطبان شبکه داخلی رو به سوی رسانه‌های خارجی، این رسانه‌های خارجی سوق ندهند. یعنی اینی که میگن که آقا بالاخره اینا بیان در داخل کشور و این ویودی ها را تماشا کنن، خیلی بهتر از اینیه که برن به سمت شبکه های خارجی.
و سرانجام این منازعه رو چه میدونید؟
به هر حال اینا دارن تلاش خودشونو میکنن، تلاش میکنن که بتونن بگیرن این خاصیت ها. احتمالا ممکنه به یک موازه بینابینی برسن، یعنی اینه که بالاخره یه جوری که تا به حال جلو بردن که نه آش مثل نه کباب، یه چیزی دیگه جمع مثل شده، ولی به اونجا برسن یه جوری سرتهش رو من فکر میکنم که سرته این موضوع رو هم بیارن و تلاششون جدیه برای اینکه این کارا رو بگیرن و تلاش صدا و سیما جدیه، تلاش این دوستان هم جدیه برای اینکه نذارن اینو بره به سمت صدا و سیما. ولی اینی که در چه نقطه‌ای به هم دیگه برسن دیگه چیزیست که باید منتظر شد و دید.
صدای مصطفی عزیزی، نویسنده و تهیه کننده سینما و تلویزیون رو میشنیدید که درباره بیانیه امروز 13 صنف سینمایی پیرامون واگذاری مدیریت شبکه نمایش خانگی به صدا و سیما گفتگو میکرد. دادستان کل عربستان سعودی امروز اعلام کرد 8 تن از متهمان به قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد آن کشور، بین 7 تا 20 سال زندان محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز 5 تن از متهمان هر یک به 20 سال زندان و 3 تن دیگر به زندان میان 7 تا 10 سال محکوم شدند. در رسانه‌های عربستان سعودی نام هیچ یک از متهمان اعلام نشده است. جمال خاشقچی روزنامه‌نگار سرشناس اهل عربستان سعودی که منتقد حکومت آن کشور بود، مهر ماه سال 97 وارد کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ترکیه شد و پس از آن کشته شد. عاملان قتل او که از ماموران حکومت عربستان بودند، جسدش را تکه تکه و از کنسولگری خارج کردند. این اتفاق جنجال زیادی در جهان به دنبال داشت و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان متهم شد که عملیات کشتن او را فرماندهی کرده است، ولی ریاض مدعی شده که این عملیات خودسرانه بوده است. بخش بعدی خبرها مجله نیمه شب رادیو فرداست، رأس ساعت نیمه شب به وقت ایران. دعوت میکنم همراه اون مجله هم باشید.